سوگند به خورشید و تابندگی‌اش، رخ خورشید.
به شکرانه نعمت همدلی و ایمان مردمان تهران، مسجد شهید مطهری همچنان چون نگینی بر خاطره دیانت و دانش این شهر می درخشد. بنایی که در روزگار قاجار به فرمان میرزا حسین خان سپه سالار و به همت استادانی چون ممتحن الدوله و حاج حسن قمی بنا نهاده شده، آمیزه ای از هنر ایرانی و الهام از معماری مساجد شهر اصفهان است. ساخت آن 5 سال به طول انجامید و از همان آغاز تلفیقی از مسجد و مدرسه بود تا دانش و نیایش را در یک قاب درخشان گرده هم آورد. در گذر روزگار این مجموعه به سبب هنرمندی معمارانی چون استاد لورزاده و مرمتگران روزگار معاصر جلوه‌ای بی بدیل یافت. از گنبد بزرگ و مناره‌های ستبر تا کاشی‌کاری‌های 7 رنگ و مقرنس‌های ظریف همه گواه پیوند سنت و شکوه ایرانی‌اند. کتابخانه قدیمی آن با 4000 نسخه خطی و سنگی به گنجینه‌ای از علم و ادب بدل شد و روح فرهنگ ایرانی را در کنار ایمان زنده نگاه داشت. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری نه تنها مأمن عبادت که مرکزی برای آموزش عالی دینی و پژوهش‌های اسلامی شد. امروز این مجموعه در کنار میدان بهارستان شاهدی استوار بر یک قرن تحول، مجاهدت و استمرار نور معرفت در پایتخت ایران است، جایی که آوای اذانش همچنان از گلدسته ها برمیخیزد و دلها را به شکر و سپاس نعمت بندگی و عبادت معبود در مسجد فرا میخواند. طعم مقام شاکر حقیقی که بر جانمان بنشیند، از پروردگارمان تنها یک خواسته داریم: دل سپاسگو، زبان یادآور و عمل درست در بکار بستن نعمتها، تا هر صبح و ظهر ایمانمان بر مدار شکر بتابد و دلهایمان از مهرش سرشار بماند همچون رخ خورشید.
انت القوی انا الضعیف قلبی لدیک یا رب، انت الغنی انا الفقیر روحی لدیک یا رب.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت و فاید شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزونتر و قلبهایشان مقاومتر و اندیشه هایشان پویاتر می شود. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در مدیریت و برنامه ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار پروردگار، که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه، میگه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک باره این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمه پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده، در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع. حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال، و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست، و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه، اون هست که ما به وسیله اهل بیت پیامبر به این هدایتی که مطلوب خدا هست دست پیدا کنیم.
خیلی سپاسگزارم که همچنان با موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه هستید. شبکه رادیویی تهران 12:08:35 است و از شما عزیزان دعوت میکنم که یاقوت رو بشنوید.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت،
این پادکست نابغه گمنام، از تجنجار تا قلب هوش ایران. یه جایی همین نزدیکی ها، تو دل مازندران سبز، تو یه روستای آروم، تجنجار یه پسر چشم به دنیا باز کرد. پسری که شاید اون روزها هیچ کس نمی دونست قراره یه روزی اسمش باهوش مصنوعی گره بخوره، با علم و با شهادت. مجید تجنجاری، همینقدر ساده، همینقدر ریشه دار. اون تو خانواده‌ای بزرگ شد که نونشون با زحمت عجین بود و نفسشون با ایمان. از همون کوچیکی نگاهش یه جور دیگه بود، عمیق، کنجکاو، انگار از آینده خبر داشت. بچه که بود از خالش یه رادیوی کهنه گرفت، آورد خونه و بازش کرد که تمام قطعات پراکندش رو چون قطعات یک پازل کهنه با دستای کوچیکش دوباره سرهم بکنه. اطرافیان فقط تماشا می کردند، اما او انگار نقشه‌ای در ذهن داشت. از همون روزها بود که حیات ساده خونشون شد آزمایشگاه رویاهای مجید.
مجید جانم خیلی بچه باهوش، زرنگ، خیلی پسر خوبی بود. گفت من میخوام رادیو درست کنم. رادیو رو خونم درست کرد، خودش رفت زمین ما 1000 متر راه. گفت که این گوشی دو تا درست کرد، دستگاهی که رادیو هست. گفت یکی دستت باشه، یکی دست من. من اونجا صحبت کردم، تو صدای منو شنیدی، بعد بیا با من بگو.
یکی از برجستگی‌های بارزش این بود که از همون ابتدای کودکی فردی نابغه بود. ایشون در مدرسه حرف اول می‌زد، نه در کلاس، در مدرسه.
مجید دست از تلاش نکشید، خودش یاد گرفت، خودش ساخت و خودش خلق کرد. در 18 سالگی رباتی ساخت که نه فقط راه می رفت بلکه فکر هم می کرد. اونهایی که اون رو می شناختند حس می کردند این چیزی از آینده است. مجید 14 سال در سکوت کار کرد و تلاش کرد، انگار داشت برای یک هدف بزرگتر از خودش می جنگید، هدفی که به جهان گره خورده بود. اما ریشه هاش در همین خاک بود. اخلاقش بی نهایت خوب بود، رفتارش با همه مهربانانه بود، احترام و ادبش زبان زد بود. گاهی اطرافیان فکر می کردن نمرش در اخلاق بی نهایته.
در آینده ما دنیای ربات ها رو داریم. ربات ها موجوداتی هستن که ما اونا رو میسازیم و بهشون یاد میدیم که شما تبدیل به چه چیزی بشید. انگار یک کارمند 24 ساعته دارید که این کارمند 24 ساعته رو میتونید بهش یاد بگی چیکار بکنه، میتونید یاد بدین کارهای روزمره‌تون رو انجام بده.
اون اهل خودنمایی نبود، مسئولیت‌ها و فعالیت‌های علمیش رو حتی از خانواده پنهان می‌کرد و تا زنده بود از جایگاه و کارهایی که در هوش مصنوعی داشت چیزی نمی‌گفت. دوست داشت گمنام بمونه، بی‌حاشیه، بی‌ادعا. همین اخلاص و بی‌اعتنایی به عناوین یه جور زهد پنهان در وجودش بود. مجید فرزندی به دنیا نیاورد، اما فرزندی از فکرش آفرید. محفلی که تونست بیش از 500,000 نفر از نوجوانان و جوانان رو در حوزه هوش مصنوعی آموزش بده. اون به پول نگفت و به وطن گفت آری.
بار اول بودم دفتر کارش، بعد یه چیزی که برای من جالب بود، رفتم داخل اتاق کارش، دو تا دیوارش ماشاءالله پر از تابلوی افتخارات بود. این نزدیک به 560 تابلوی افتخارات داشت. به سمت مسابقات رفتیم، مسابقات رباتیک اون زمان
که خیلی ساده و روان و از این ماشین‌های روباتیک استفاده کنیم. الحمدلله در این مسابقات هم همیشه همین نمبر اول بودیم.
شهید دکتر مجید تجنجاری تنها یک نخبه علمی نبود. او تجسم عینی زیست متعهد، عالمانه و ملی بود. کسی که میتونست از مرزها عبور کنه و در بهترین مراکز جهانی بدرخشه. اما انتخاب کرد که در همین خاک بمونه، ریشه‌دار و محکم و فردایی روشن بسازه. شهادت او پایان راهش نبود، تولد صدها استعداد جدید بود. راهش موند، منشش موند و باورش به ماندن و ساختن چراغ راه نسل‌های آینده این سرزمین شد.
با عشق و علاقه در رشته الکترونیک در دانشگاه معتبر کشور تحصیل کرد.
همه این جوایز آقای تجنجاری درو می‌کنن. یه بار دیگه ایشون تشریف بفرمایید.
دکتر تجنجاری معلمی بود بدون مرز. با همون لپتاپ سادش از اتاق کوچکش صدها هزار دانش آموز و جوان رو در حوزه هوش مصنوعی تربیت کرد. اون باور داشت که علم باید جاذبه داشته باشه، نه ترس، نه اجبار، تنها انگیزه و میل به دانستن. و اینکه اگر بخوایم کشور پیشرفت کنه، بچه‌های ما باید از همون کودکی هوش مصنوعی رو یاد بگیرن. پروژه‌هایی که می‌ساخت انگار از دهه‌های آینده اومده بودن. جهادش جهاد فکر بود، میدانش علم و اسلحه‌اش نبوغ. اون در میدان ساخت ربات‌ها و پروژه‌های هوش مصنوعی وجه کمتر دیده شده‌ای داشت، تربیت نسل نوین.
بیاییم ببینیم که این چهار تا موضوع، یعنی ریاضیات، احتمالات، برنامه نویسی و الگوریتما کجا حالا کاربرد پیدا میکنه. بله شما به ریاضیات احتیاج دارید، ولی کدوم یک از شما؟ اگر قرار دانشمند هوش مصنوعی بشی، یعنی مقاله علمی بدی، توی دانشگاه کار بکنی و یه چیزی به علم هوش مصنوعی اضافه بکنی، بله شما ریاضیات میخوای، احتمالات میخوای و خیلی هم زیاد باید یاد بگیری. اما اگه میخوای برنامه نویس هوش مصنوعی بشی، نیاز به ریاضیات نداری، اندکی نیاز داری که اون رو من بهتون آموزش خواهم داد. بیشتر برنامه نویسی رو نیاز داری، باید با زبان پایتون کار بکنی و بیشتر الگوریتما رو باید بدونی، یه خورده هم احتمالات. اما وقتی داری با ابزارهای هوش مصنوعی کار میکنی، نه ریاضیات میخوای، نه احتمالات میخوای، نه برنامه نویسی میخوای، نه الگوریتما رو میخوای. برای همین اگه یکی ازت پرسید که من ریاضیات باید بلد باشم، اول ازش میپرسی خب چیکار میخوای بکنی؟ میخوای پول در بیاری؟ نه. ولی میخوای دانشمند باشی؟ قطعاً.
امروز اتاق کوچک خانه تجنجاری شاید خاموش باشد. دیگر صدای لحیم‌کاری نمی آید. مانیتور خاموش مانده و میز کار خالی است. اما اندیشه‌ای که از آن اتاق برخاست زنده تر از همیشه جاری است، در نبض پژوهش، در رگ‌های علم و در آسمان امید.
خصوصیات بارزی عزیز دل من از شکست ها اصلا هراس نداشتش. شکست رو همیشه یک سکوی پرش احساس میده. اینا کمتره نبته، این آدم ها کمتر. شکست رو کنارگیری و از دست دادن میدونه، این نه، به دست آوری میدونه.
شهید دکتر مجید تجنجاری تنها یک نخبه علمی نبود. او تجسم عینی زیست متعهد، عالمانه و ملی بود. فصل فصل زندگی دکتر مجید تجنجاری تنها یک مسیر حرفه‌ای نبود، بخشی از شناسنامه علمی ایران امروز بود. جوانی که به جای مهاجرت ماند و به جای گلایه ساخت و به جای ترک ریشه دوانده.
جمله بسیار مهمی که از خودش شنیدم گفت که هر آدمی تو زندگی خودش عاشق میشه. گفت که من کار من عشق من، یعنی بالاترین چیزی که آدم نسبت به یه چیزی رو طلب میکنه عشق دیگه.
و بالاخره تقدیر آنگونه که خودش میخواست رقم خورد. مجید متولد نشد، گویی فرود آمد، آمد تا بسازد، آموزش دهد، الهام ببخشد. و آنگاه که رسالتش به پایان رسید رفت، نه در سکوت عادی مرگ که در اوج شهادت.
من انا خیالم جمعه که پسر من شهیده، بعد یه قوتی یه نیروی به ما میده شهید. من اکه 3 داشتم 4 بچه داشتم در راه رهبری میدادم، خیلی هم خوشحالم، میخوام گریه میکنم، شهید احساس میکنم روبروی من میاد، جلوی گریه منو میگیره.
بامداد جمعه 23 خرداد 1404 در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی تهران، دکتر مجید تجنجاری، همان نخبه گمنام، همان استاد هوش مصنوعی و رئیس کمیسیون هوش مصنوعی خانه سمت جوانان ایران به فیض شهادت رسید. حمله‌ای که هدفش خاموش کردن چراغ علم و پیشرفت این کشور بود. اون فقط آموختن رو دوست نداشت، عشق یاد دادن داشت. شاگردانی رو تربیت کرد که امروز در گوشه گوشه جهان پرچم اندیشش رو برافراشتن. از اسپانیا تا کانادا نام او و تأثیرش بر نسل جوان جاریست. دکتر مجید تجنجاری نشان داد که میتونه در خانه ساده ذهنی جهانی داشته باشه و تأثیری فراتر از مرزها. شاگردان او، آن هزاران جوان که با الهام از او قدم در مسیر هوش مصنوعی گذاشتند، امروز خود هر کدام یک مجیدند. آنها مصممند که پرچم علمی که او برافراشت هرگز بر زمین نماند. مجید تجنجاری به ما آموخت که شهادت پایان زندگی نیست، بلکه تجلی یک زندگی وقف شده به تمام معنا برای آرمانهای بزرگ است. نامش تا ابد با هوش ایران و عشق به وطن عجین خواهد ماند.
تو بردی زنگوی در عشق بازی، تو بردی زنگوی در عشق بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی،
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر.
تو فکر ندای عین الرجبیون بودم، قدری فکر کردم تن فردای قیامت ندا می شود عین الرجبیون، من بدبخت هستم، خالیه، نمیتونم برم جلو، کاری نکردم. ما رجب
همه حسرت میخورن.
یک مرتبه یک نوید رحمتی در قلبم پیدا شد. اون نوید رحمت این بود، گفتم مایوس نباش، یه منادی هم ندا میده عین الفاطمیون، محبین فاطمه کجا هستن، دوستان زهرا مرضیه کجا هستن. هم خب ما مشمول این خطاب میشیم انشالله، میریم جلو میگیم خدایا ما زهرا و بچه های فاطمه رو تو دنیا دوستشون داشتیم، به صدیقه کبرا علاقمند بودیم، محبین فاطمه کجا هستن، دوستان زهرا مرضیه کجا هستن.
عین الفاطمیون.
گفت عین الفاطمیون، کجایند آنها که متصل به ولایت حضرت زهرایند؟ سپس مانند پرندهی که دانه از زمین برمی‌چیند دوستانش را جدا می کند. آنها می گویند دوستان شما چه کسانی هند؟ پس دوستان دوستداران فاطمه هم بخشیده می شوند. از آنها هم همین سؤال را می پرسند. سپس دوستان دوستان دوستداران فاطمه هم بخشیده می شوند.
فاطمیه ماه گریه و ماه ماتم،
فاطمیه مادر ماه محرم،
محرم
سعی کنید شما ها دستتون از دامن او کوتاه نشه، دم جون دادن نه پدره نه مادره نه برادره، شب اول قبر در اون تاریکی فریاد رسی برای من و تو نیز. فرزندان ما وقتی جنازه رو گذاشتن مدتی سر قبر گریه می کنن، اما عاقبت همه می روند. ما می مانیم اون تاریکی، اون صحیفه اعمالی که پر از سیئات، اون دمه که یک نفر میاد به بالین تو، اون کسیت که می گوید. این همون کسی که برای دفن غریبانه همسر من اون شب تار این قدم رو برداشت، حالا آمده مزد تو را بده، چه جور خواهد داد؟
روز قیامت یوم الحسره،
همه حسرت میخورن. حسرت چی؟
قرآن خودش جواب داده، یا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله.
ای کاش برای جنب الله بیشتر کار میکردم، کمش گذاشتم.
جنب الله یعنی چی؟
همه حسرت میخورن.
امام کاظم سلام الله علیه آقا موسی بن جعفر فرمودن منظور از جنب الله امام معصوم است.
همه حسرت میخورن چرا برای امام زمانشون کاری نکردن؟
همه حسرت میخورن چرا برای امام زمانشون؟
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم، ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش، سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش، به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد
حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی.